سلام و روز بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره بیش از 100 بریتانیایی به شمول جاسوسان نیروهای خاص این کشور در میان مجموعه بزرگی از اطلاعات است که به طور اشتباهی نشر شده. نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. این خبر در رسانه‌های بریتانیایی به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستند هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفت پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت هند را به دوش گرفته است. در این حمله که در منطقه توریستی پهلگام رخ داد، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته نشر کرد، آمده است که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان دهنده تعهد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، مبارزه با تروریسم و تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت درباره حمله پهلگام است. خبر دیگر از پاکستان این که بارندگی‌های شدید در یک شبانه روز گذشته در پاکستان جان حداقل 54 تن را گرفته است. با این آمار شمار مجموعی کسانی که در هفته‌های گذشته در نتیجه سیلاب در پاکستان کشته شده‌اند به 178 نفر رسید. پاکستان از 26 ماه جولای به این سو شاهد سیلاب‌های شدید است که در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب، سیند و بلوچستان تلفات را سبب شده. اداره مدیریت آفات طبیعی در پاکستان از بارندگی و سیلاب شدید در روزهای آینده هشدار داده و از مقام‌های محلی خواسته است تا آماده کمک به مردم باشند. از گردشگران نیز خواسته شده تا از رفتن به مناطق سیلاب زده خودداری کنند، زیرا هنوز احتمال لغزش زمین و مسدود شدن شاهراها وجود دارد. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، ما امید مرزبان در این برنامه خبری میزبان شما هستم. در کمتر از نیم ساعت دیگه اگر مرا همراهی بکنین، یک جا با همکارانم از این تحولات به شما خواهیم گفت. اطلاعات درباره بیش از 100 جاسوس نیروهای بریتانیایی نیز شامل فهرستی است که به طور اشتباهی از سوی حکومت بریتانیا نشر شده. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماری از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردند. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟
نگرانی ما ای است که دوباره فعالین مدنی ای زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردند، جانشان در خطر هستند.
در همین برنامه از شماری از کارگران افغان هم می‌شنویم که تازه از ایران اخراج شدند.
20 سال ما اونجا زندگی می‌کنیم، از ما نمی‌دونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است. هیچ نمی‌فهمیم. خودم حالا موندیم کجا بریم. حالا چند روز تو این مرز میگرد.
و مطمئن هستم که در مکالمات روزمره و پیام‌های تلفنی تان از ایموجی ها یا شکلک هایی که ابراز کننده احساسات شماست استفاده میکنید. میدونین دیروز روز جهانی ایموجی ها بود. مرا همراهی کنید تا بیشتر بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. در کنار امواج کوتاه همچنان رادیو آزادی روی وبسایت ما قابل دسترسی است، ولی از آن هم ساده تر ما را از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استورتان رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی قابل دسترس است. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین. حالا بپردازیم به مسائل خبری. حتما آگاه هستین که نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. اکنون رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره 100 بریتانیایی به شمول جاسوس‌های نیروهای خاص این کشور در میان این مجموعه بزرگ اطلاعات است. این خبر در رسانه‌های بریتانیا به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستند هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفت که پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که این اتفاق در ماه فوریه سال 2022 6 ماه پس از برگشت طالبان به قدرت افتاده است. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا گزارش داده است که اطلاعات پخش شده در دست طالبان افتاده و به همین خاطر زندگی این افراد با خطر مواجه شده است. و اما حکومت طالبان دیروز گفت که هیچ یکی از افغان‌هایی را که شامل فهرست افشا شده انتقال به بریتانیا بودند بازداشت و یا نظارت نکرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هیچ کسی به خاطر گذشتهش بازداشت یا تعقیب نشده. ادعایی که پس از نشر فهرست ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد زیرا آنها قبلا عفو شده اند. همه اسنادشان در وزارت های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشا شده بریتانیایی ها استفاده کنیم.
این در حال است که سازمان‌های مدافع از حقوق بشر به شمول دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما گزارش دادند که طالبان پس از برگشت به قدرت ده‌ها تن از نظامیان سابق، همکاران نیروهای خارجی و کارمندان دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماره از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردند. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را سنا کاکر دنبال کرده.
در حالی که روند بی سابقه و دست جمعی اخراج مهاجران افغان از ایران ادامه دارد، نگرانی ها از نقض احتمالی حقوق زنان و دختران بازگشته به افغانستان شدت یافته است. بنیاد ملاله گفته است تصمیم ایران برای بازگرداندن اجباری ده ها هزار مهاجر افغان به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت کنترل طالبان و نظام آپارتاید جنسیتی که حق آموزش، کار، آزادی رفت آمد و امنیت را از آنان سلب کرده است، اقدام مستقیم برای آسیب رسانی است. این بنیاد روز پنجشنبه در اعلامیه تاکید کرده که بازگشت اجباری زنان و دختران به افغانستان تمامی فرصت‌های بازسازی آینده را از آنها می‌گیرد. در اعلامیه همچنین آمده است شماره از این زنان از فعالان حقوق بشر، آموزگاران و معترضان هستند که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان صدا بلند کردند. بازگرداندن آنان به معنی قرار دادنشان در معرض خطرات جدی چون شکنجه، زندانی شدن، خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر است. بنیاد ملاله از جامعه جهانی خواسته است تا بازگشت اجباری مهاجران افغان متوقف شود، حمایت های پناهندگی برای کسانی که به دنبال امنیت از گسترش یابد، پاسخگویی قانونی تقویت گردد و آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت شناخته شود. در این حال شماره زنان معترض افغان در ایران میگویند در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و حتی قتل روبرو خواهند شد. پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت
بارها و بارها توسط طالبان تهدید شدم. من چون سابقه زندانی هم در افغانستان دارم، علاوه بر این به خاطر فعالیت های خودم و برادرم مامای من زندانی شد. حالا این رسز این دارم که اگر با این وضعیت با افغانستان دیپورت شوم، ممکن که من نتونم به خانه خود برسم، ممکن در مسیر رو دستگیرم بکنن و قتل برسانن و احتمال از این وجود دارد. به اینکه بارها و بارها معقناف میل طالب و مبارزای خود ادامه دادم.
مرضیه محمدی یکی دیگر از این زنان معترض در صحبت با رادیو آزادی میگوید
نگرانی ما ای است که دوباره ای فعالین مدنی ای زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردن، جانشان در خطر هستند و دوباره شاید امور روزهای بعد تکرار شود، دوباره برند به زندان، دوباره به زیر شکنجه طالبان دوباره خط قرار گرفتن.
این زنان معترض از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی می خواهند تا جهت توقف اخراج اجباری زنان و دختران افغان اقدامات جدی و ملموسی را انجام دهند. این در حالی است که پیش از این نیز نگرانی های درباره بازگشت اجباری مهاجران به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تاریخ 15 جولای از کشورهای میزبان خواسته بود که با توجه به مشکلات اقتصادی و مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان در تصمیم‌هایشان درباره اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان تجدید نظر کنند. بیشتر شماری از دخترانی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته بودند در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش فراتر از صنف ششم نگران آینده‌شان هستند. این در حالی است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR این موج اخراج را بی سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند.
1,300,000 افغان در حدود 6 ماه گذشته از ایران بازگشتند. در میان اینها یک تعداد زیاد کارگران هم هستند که برای کار به ایران رفته بودند. خبرگزاری AFP یا آژانس فرانس پرس با شمار از این کارگران در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا میگردیم دیگه. ما مجبور میشیم که برگردیم، خونی ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اینجا تک و تنها بذاریم و بریم. دیگه پلان نداریم، ما چیکار کنیم؟ باید بریم اونجا بلغمانان برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمه نانی برسه بس ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کاری موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
در جریان اخراج این افغان ها گزارش های متعدد از بدرفتاری، شکنجه، لتوکوب و حتی قتل شماره از افغان ها در ایران گزارش شده است. اگر شما چشم دیدی دارین یا تجربه دارین و تازه از ایران برگشتین، با شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. تجربه شما، حرفا و سخنای شما را در از طریق واتساپ ما دریافت خواهیم کرد و در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره تلفن واتساپ ما هست 00427230011.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستین. کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث ازی شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب 2 برابر آب است که میتواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای داده، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل،